بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه خواص لمس رو بیان کردند، وارد مطلب جدیدی میشن. میفرمایند که همونطور که در صفحه 34 از همین کتاب بیان شد، ما قوه لمس رو نوعی از 5 نوع حواس گرفتیم، ولی بعضی ها قوه لمس رو جنس گرفته بودن و گفتن مشتمل بر 4 نوع یا 5 نوعه که همونجا توضیح دادیم. اگر قول اینها رو قبول کنیم، حواس خمس ما 8 تا یا 9 تا میشه. اونها میگفتن که قوه‌ای داریم که تضاد بین حرارت و برودت رو تشخیص میده، قوه دیگری داریم که تضاد بین رطوبت و یبوست رو تشخیص میده، قوه سومی داریم تضاد بین سلب و لین رو تشخیص میده، چهارم تضاد بین خشن و املس رو تشخیص میده و پنجمی هم داریم که تضاد بین خفت و ثقل رو تشخیص میده. یعنی امتیاز میده بین اینها، فرق میذاره بین اینها، میفهمه که اینها رو اون یکی بارده. این 5 تا قوه همگی انواع قوه لمسند. اینطور نیست که ما یک قوه داشته باشیم به نام لامسه، 5 قوه داریم که همگی رو لامسه مینامیم. منتها علت این که ما نتونستیم 5 تا رو از هم تفکیک کنیم اینه که تمام این 5 تا تو تمام بدن هستن. اگر یه عضوی یکی از این قوه ها رو داشت یکی دیگر رو نداشت، ما امتیاز میدادیم بین این قوه ها. همونطور که مثلا زبان ما قوه طعم رو داره، قوه لامسه هم داره، اما بقیه اعضای ما لامسه رو دارن، قوه طعم رو ندارن، قوه چشایی ندارن. از اینجا میفهمیم که چشایی با لامسه فرق داره. اگر ما تمام بدنمون قوه چشیدن داشت، تمام بدنمون هم که قوه لمس داره، فرق بین چشیدن و لمسه نمیذاشتیم. تفاوت اعضا به ما اجازه میدن که فرق بذاریم. در این 5 قوه که ذکر شد تفاوت اعضا وجود نداره، چون تفاوت اعضا وجود نداره فرق حاصل نمیشه. یعنی پیش ما خیال میکنیم پیش خودمون که یک قوه داریم، در حالی که 5 قوه داریم. این رو بعضی ها به نظرشون رسیده. مصنف در اینجا همون قول رو نقل میکنن و میفرمان که به نظر میرسه که اینطور باشه، شاید اینطور باشه. و یشبه ان تکون قوة اللمس قوة کثیرة، به نظر میرسه که قوای لمس قوای زیادی باشه. لمس یک قوه نیست بلکه چند قوه است. کل واحدت منها تختص به مضادت، هر یک از این قوا اختصاص به درک یک تضادی داره، تفاوت بین یک چیز در یک محدوده تفاوت رو میفهمه. فیکون ما یدرکو به هلمزادت اللتی بین الهار والبارد غیر اللذی یدرکو به هلمزادت اللتی بین السقیل والخفیف. اون قوهی که یدرک به مزاده بین هار رو بارد غیر از قوهی است که یدرک به مزاده بین سقیل و خفیف. یعنی اون قوهی که فرق میذاره بین حرارت و برودت غیر از قوهی است که فرق میذاره بین خفیف و سقیل. چرا این قوا کثیرند؟ چرا چند قوه داریم؟ چرا هر یک غیر از دیگری است؟ همه یک قوه نیستند؟ فإن هذه أفعال أولية للحس، این فرق بین حرارت و برودت 1، فرق بین ثقل و خفت 2، فرق بین اون ستای دیگه 5، اینا افعال اولیه حسند که یجب ان یکون لكل جنس منها قوة خاصة، هر یک از این افعال باید قوه خاصی داشته باشن. اما این قوا چون منتشر شدن در جمیع آلات به طور مساوی، زنت قوت واحده، به نظر میرسه که یه قوه باشن. چون همه در تمام بدن منتشرن، به نظر میرسه که یه قوه باشن، در حالی که یه قوه نیستن، 5 قوه. کما لوکان لمس و ذوق منتشرین فی البدن، همونطور که اگر لمس و ذوق منتشر بودن در کل بدن، انتشار هما، یعنی به نحو انتشار هما فی اللسان، لزن مبدأ هما قوتا واحده. گمان میشد که مبدأ این دوتا یک قوه است. اگر ذوق و لمس در تمام بدن بودن، همونطور که لمس در تمام بدن، ذوق هم در تمام بدن میبود، بازم گمان میکردیم ذوق و لمس یکیه. از حالا از کجا فهمیدیم که دوتا است؟ از اینکه قسمتی از بدن هر دو رو داره که لسان باشه، قسمتی از بدن یکی رو داره، فهمیدیم دوتا قوه است. فلما تمیزا فی غیر لسان، چون این دو قوه ذوق و لمس جدا شدن در غیر لسان، در لسان که هر دو با هم هم در غیر لسان جدا شدن، عرف اختلاف هما، اختلافشون فهمیده شد. اما این پنج قوهی که مال لمسن جدا نشدن، لذا اختلافشون فهمیده نشد. خب ممکنه شخص بگه که چگونه ممکنه چند قوه یک آلت داشته باشن؟ اگر همه بدن آلت این پنج قوه است، لازم میاد که همه بدن در همه بدن پنج قوه باشه، و پنج قوه نمیتونن یک آلت داشته باشن، پنج قوه باید پنج آلت داشته باشن. ایشون میگه، جواب میده که هیچ لازم نیست که برای هر آلتی، برای هر قوه یه آلت مخصوصی باشه، یه آلت ممکنه مشترک بین چند قوه باشه. علاوه بر این جواب دوم داریم، ممکنه تقسیم شده باشه، ما تقسیم رو نتونیم تشخیص بدیم، اینقدر تقسیم ظریف باشه که ما نتونیم تشخیص بدیم. این پنج تا قوه تو تمام بدن هستن، ولی بدن به پنج قسمت تقسیم شده، هر جزی از بدن به پنج قسمت تقسیم شده، تقسیمای خیلی ظریف که ما نمیتونیم تشخیص بدیم. خیال میکنیم هر پنج قوه یه آلت دارن، در حالی که پنج قوه پنج آلت دارن. هر نقطه از بدن حساب کنید، اون نقطه تقسیم شده، پنج تا قوه به پنج قسم تعلق گرفته، ولی ما نمیتونیم بفهمیم. پس جواب اولی که میدیم اینه که لازم نیست هر قوه ای آلت مخصوص داشته باشه، چند قوه میتونن یه آلت داشته باشن. این جواب اول. جواب دوم اینه که ممکنه تقسیماتی در بدن باشه و هر قسمی مرکب یکی از این آلات پنجگانه باشه، ولی تقسیمایی باشه که به حس نمیاد. و لیس یجب ضرورتا ان تکون لکل واحده من هذه القوه آلتن تخصها، واجب نیست که برای هر یک از این قوای پنجگانه لمس یک آلت مخصوص اون قوه باشه، بلکه جایز است که آلت واحد مشترک باشد لها برای تمام این پنج قوه. این یک. دوم، و یجوز ان یکون هناک انقسام فی الآلات، منتها انقسام غیر محسوس، غیر محسوس صفت برای انقسام، ممکن است که در آلات انقسام غیر محسوسی باشه، انقسام هست ولی محسوس نیست. تموم شد مطلب بعد. مطلب بعد اینه که لامسه کی میتونه درش بکنه. برای این برای بیان این مطلب یک قیاس تشکیل داده میشه، صغرا و کبرا و نتیجه. قیاس اینه که آلت طبیعی لمس واسطه است، واسطه درکه، این صغرا. کبرا اینه که هر واسطه‌ای باید خالی از کیفیت باشه تا بتونه اون کیفیت رو قبول کنه و تعدیه کنه، هم قبول کنه هم تعدیه کنه. واسطه‌ای که خودش دارای کیفیت هست دیگه نمیتونه اون کیفیت رو قبول کنه، واسطه باید خالی از کیفیت باشه تا بتونه اون کیفیت رو تعدیه کنه. صغرا این شد، آلت لمس واسطه است. کبرا این شد، هر واسطه‌ای که میخواد کیفیت رو قبول کنه و اون کیفیت رو به جای دیگه تعدیه کنه باید فاقد و عادم کیفیت باشه. نتیجه میشه که لامسه باید عادم کیفیت باشه، کیفیتی رو نباید داشته باشه تا بتونه اون کیفیت رو درک بکنه. نباید حرارت در این لامسه باشه تا این لامسه بتونه درک بکنه. نبودن محض ملموس در لامسه به دو جوره. این قیاس تموم شد، قیاس نتیجه داد که لامسه باید فاقد باشه، فاقد کیفیت ملموسه باشه، فاقد کیفیت ملموسه باشه تا بتونه اون کیفیت رو لمس کنه. فقدان کیفیت ملموسه به دو صورته، یا به اینه که اصلا نداشته باشه، اصلا حرارت و برودت و یبوست و رطوبت و این چیزای ملموس اصلا در خودش نداشته باشه. دوم اینکه اینا رو داشته باشه اما اینا رو به حد اعتدال رسونده باشه، به طوری که نه جانب اون طرف قوی باشه که حس بشه، نه جانب این طرف قوی باشه چنهو از کیفیات خالی شده، چون همه رو به طور توسط داره. اون وقت اگر در حالت اول که هیچ کدوم رو نداره، اگر یکی رو بهش عرضه کنیم تشخیص میده، مثلا حرارت رو نداره، بهش حرارت بدیم میفهمه چون نداره حرارت. در حالت دوم هم که حرارت رو داره، بقیه هم داره، اگر حرارتی مازاد از اون چه که داره بهش بدیم میفهمه، یا حرارتی کمتر از اون چه که داره بهش بدیم میفهمه، همچنین در برودت و یبوست و رطوبت. پس فقدان و نداشتن کیفیت دو صورت داره، یکی اینکه اصلا نداشته باشه، در این صورت نداره و میفهمه، درک میکنه، حس میکنه. صورت دومی که داشته باشه منتها معتدل داشته باشه، در این حالت هم باز درک میکنه، اما به شرطی که اون کیفیتی که بهش داده میشه عین همونی که داره نباشه، یا کمتر باشه یا بیشتر باشه. حالا کدام یکی از این دوتا برای لمس هست؟ آیا اصلا نداره یا داره ولی در حال اعتدال داره؟ میگن نداره که نمیشه بگیم، صورت اول باطله، برای لمس باطله، چون لامسه مرکب از این کیفیاته، تمام بدن مرکب از این کیفیاته، و لامسه هم که در تمام بدنه، پس لامسه مرکب از این کیفیاته، نمیتونیم بگیم نداره. اون قسم دومه، داره منتها در حد اعتدال داره، چون در حد اعتدال داره کیفیتی رو که کمتر یا بیشتر باشه درک میکنه. مثلا حرارت رو تا 37 درجه درک نمیکنه، 37 درجه حرارت رو درک نمیکنه، کمترش رو درک میکنه، بیشترش رو درک میکنه. پس خلاصه این مطلبی که میخوام بگیم اینطور شد که خیلی تقریبا مطلبی که ذکر میکنن جمع و جوره، یعنی به هم پیوسته است. ابتدا یک قیاس ذکر میکنن، قیاس اینه، صغراش اینه که قوه لامسه واسطه است، کبرا اینه هر واسطه ای در صورتی قابل و معدی است، یعنی حس میکنه که فاقد کیفیتی رو حس میکنه که فاقد اون کیفیت باشه. نتیجه اینه پس لامسه هم در صورتی کیفیتی رو حس میکنه، کیفیت رو حس میکنه که فاقد اون کیفیت باشه. بعد بیان کردن که فقدان دو قسمه، یکی اینکه اصلا نداشته باشه، یکی اینکه به حد اعتدال داشته باشه. در صورتی که نداشته باشه خب کیفیت رو درک میکنه، حس میکنه. در صورتی که کیفیت رو داشته باشه در حد اعتدال، به مقدار اونی که داره درک نمیکنه، کم و زیاد شده درک میکنه. بعد بیان کردن که قسم اول در لامسه نیست که بگیم به طور کلی نداریم کیفیت رو. قسم دوم هست که داره، به اعتدال داره. از اینجا نتیجه میگیریم که لامسه میتونه کیفیت رو درک بکنه، منتها به شرطی که کمتر از اون مقداری که داره یا بیشتر از اون مقداری که داره بهش برسه. در این صورت هم میتونه درک بکنه، هم میتونه مخابره کنه به مغز. وقت اتفقت لمس، این اول مطلبه، صغراست، البته به صورت صغرا کبرا ذکر نکردن. وقت اتفقت لمس انکانت الالت طبیعیه به اینها هی الواسطه، در لمس این وضع این طوره که آلت طبیعیه که همون لحم عصبی یا عصب و لحمن بوده اینن واسطه باشه، یعنی اون چون میخواد تماس پیدا کنه با محسوس پس اون واسطه است. کبرا اینه، لما کانه، البته به صورت کبرا ذکر نشده، لما کانه، لما جوابش دو خط بعد میاد، کانه کذالک ایزان آلت اللمس، که این کانه کذالک آلت اللمس رو من نتیجه این صغرا کبرا گرفتن برای واضح شدن، جواب لما رو نتیجه گرفتن، چون مثلا به صورت کبرا صغرا ذکر نکرد. و لما کان کل واسطه یجب ان یکون آدما فی ذاته لکیفیت ما یؤدیه، چون هر واسطه ای واجب است که در ذاتش نداشته باشد کیفیت او را که تعدیه می کند، نداشته باشد تا وقتی که اذا قبلها و اداها ادا شیئا جدیدا، واسطه باید کیفیت رو نداشته باشه تا وقتی اون رو به ذوالواسطه میده چیز جدید داشته داده باشه. مثلا فرض کنید که آب دهان ما که واسطه است برای ذوق، باید شیرینی توش نباشه تا من شیرینی که توش میذارم حس کنه. اگر شیرینی توش نباشه بیمزه باشه یا لااقل ترش باشه، اون وقت شیرینی که بذارم میفهمه. کیفیت اون وقت واسطه میشه برای اینکه این شیرینی رو به اون زائقه برسونه. همیشه واسطه باید آدم کیفیت باشه تا بتونه بزرگ واسطه کیفیت رو برسونه. حتی باید آدم باشد تا اینکه اذا قبلها، وقتی اون کیفیت رو قبول کرد و عداها و اون کیفیت رو تعدیه کرد، عدا شیئا جدیدا، چیز جدیدی رو تعدیه کرده باشه. و چون چیز جدیدی رو تعدیه کرده، فیق اول انفعال عنه، انفعال از اون چیز جدید حاصل میشه، لیق علی احساس رو به و احساس به اون چیز جدید پدید میاد. و انفعالم لایق عن جدیده، پس باید شی فاقد کیفیت باشه تا کیفیت جدید بشه. وقتی جدید شد انفعال حاصل میشه، وقتی انفعال حاصل شد احساس حاصل میشه. چون هر واسطه‌ای باید آدم باشد کیفیتی رو که یعدیه، کان کذالک ایزن آلت اللمس، لمس هم که واسطه بود در سغرا گفتیم، لمس هم که واسطه است، پس کان کذالک ایزن آلت اللمس، آلت اللمس هم باید آدم باشه، آدم کیفیت باشه، کیفیت نداشته باشه تا بتونه مخابره کنه به حس، به مغز. پس تا اینجا ثابت شد که آلت لمس باید فاقد کیفیتی باشه که میخواد اون کیفیت رو تعدیه کنه. لکن متوسطی که لیسه هو و مثلا بهارن ولا باردن، متوسطی که فاقد کیفیته، مثلا کیفیت اینجور ایشون اینجا حرارت برودت گرفته، متوسطی که هار نیست بارد نیست، یکون علا وچه این دو صورت داره. احدهما علی انه لا حظ له من هاتین الکیفیت اصلا، یکی از دو صورت اینه که اصلا بهره از این دو کیفیت نداره، حرارت ورود اصلا توش نیست. و ثانی ما له حظ منهما ولکن صار فیه الی اعتدال، حظی از این دوتا داره ولی هر یک از این دو صار در اون شی الی اعتدال، شیئی است که حظی از هر دو داره. ولیکن سار کل واحد من هما فیه در اون شیء الی الاعتدال، سار یعنی انتقاله، منتقل به اعتدال شدن، اون حالت شدتش و شکسته معتدل شدن. حرارت هست، برودت هست، منتها چون معتدله میگیم نه حرارت هست نه بروده. فلیس به هار ولا بارد، این شیء هار و بارد نیست بل معتدل و متوسط. خب این دو حالت برای شیء آدم تصور میشه، کدوم یکیش شما برای لمس تصور میکنید، اولی یا دومی؟ ثم لم يمكن ان تكون آلت اللمس خالیه اصلا عن هذه الكيفيات، صورت اول برای لمس نیست، ممکن نیست که آلت لمس خالی باشد به طور کامل از این کیفیات. چرا ممکن نیست خالی باشه؟ لانها مرکبه منها، آلت لمس مرکب از این کیفیات، چگونه خالی از اینها باشه؟ فوجب که صورت دوم باشه، فوجب ان يكون خلوها عن هذه الاطراف به سبب المزاج والاعتدال، واجب است که خلوب و این آلت لمس از این اطراف، اطراف یعنی شدت ها، چون حرارت و برودت در دو طرف شدید قرار گرفته، خلوبش از این اطراف به سبب مزاج باشه، یعنی این اطراف با هم امتزاج پیدا کردن، از امتزاجشون یه حالت اعتدالی به نام مزاج پیدا شده. فجب ان یکون خلوب و این آلت لمس از این اطراف به سبب مزاج و اعتدال، پس شق دوم در حالت لمس است. باید داشته باشد این حرارت و برودت رو، منتها به نحو اعتدال داشته باشد، لتو حس ما یخرج عن القدر الذی لها، تا حس کند این حالت لمس اون مقداری رو که خارج می شود از مقداری که برای خود همین حالت لمسه. حالت لمس مثلا 37 درجه حرارت داره، مقدار خارج از این 37 رو می تونه درش بکنه، اونچه که خارج از این مقداری که برای آلت لمس هست، اونچه که خارج از این مقداره محسوس آلت لمس میشه. خب حالا که این مطلب رو گفتن، به مناسبت وارد بحث بعدی میشن، به مناسبت این مطلب وارد بحث بعدی میشن. گفتن باید اعتدال باشه، اگر اعتدال باشه مازاد بر اعتدال رو حس میکنی، یا ما نقص از اعتدال رو حس میکنیم. حالا اینجا به مناسبت وارد این بحث میشن که از بین لامس ها هر چی که اعتدالش بیشتر باشه احساسش لطیفتر و ظریفتره، هر جسمی که اعتدالش بیشتر باشه احساسش ظریفتره. مثلا اعتدال سرانگشت بیشتره از کف دست، لذا با سرانگشتشون شما بهتر اشیا رو لمس میکنید تا با کف دست. بله. و ما کان من امزجت لامسات اقرب الی اعتدال، از امسجه لامسات، این لامس ها مزاجاشون هر کدوم اقرب الی اعتدال باشه التف و احساسن، احساسش لطیفتره، بهتر احساس میکنه. این یک کبراست، هر لامسی که اقرب الی اعتدال باشه احساسش التفه، که این کبرا رو در مثال دیدید که بر انگشت و بر سر انگشت و کف دست پیاده کردید. حالا اینشون این کبرا رو در یک صغرا پیاده میکنه که در انسان باشه، میگه انسان اقرب الحیوانات اعتدالن است، لذا لامسش از همه قوی تره. و لما کان الانسان اقرب الحیوانات کلها من الاعتدال، یعنی من الاعتدال متعلق به اقربه، یعنی از بین تمام حیوانات انسان به اعتدال نزدیک تره، چون چنین است کان التفها لمسن، لامسش لطیفتر از همه و ظریفتر از همه و حساستر از همه، بیشتر از همه حس میکنه، لمس میکنه. تمام شد. این ما کان من امزجت لامسات اقرب دنباله اون مطلب قبلی بود، البته به مناسبت دنباله مطلب قبلی شد. حالا این لما کان لمس یه مطلب جدا، مطلب سرخطیه. ایشون میگه که لامس همیشه مربوط به حیوانات شده، اولین حس حیواناته و همیشه در موجودات مرکبی که ترکیب اعتدالی دارند این لامسه حاصل میشه. چرا در مرکبات حاصل میشه؟ چون باید این لامسه اون کیفیات ملموسه رو داشته باشه تا بتونه به تضادی که بین این کیفیات هست حکم کنه. اگر خودش از این کیفیات خالی باشه نمیتونه به تضاد این کیفیات حکم کنه، چون خودش واجده میتونه حکم کنه. خودش واجده یعنی مرکب دیگه، کیفیات اگر بودن، هر جا که کیفیات باشن ترکیب هست، چون چند کیفیته، هر کیفیت مربوط به عنصره، ترکیب هست. بنابراین در ترکیبات، اون هم ترکیبات اعتدالی، لامسه هست. ترکیبات هم حتما باید اعتدالی باشن، چون اگه اعتدالی نباشن باز حکم به تضاد نمیتونه بکنه. خودش باید معتدلش رو داشته باشه، وسط وایساده باشه، دو طرف رو ببینه. اگر خودش یک طرف باشه، طرف افراط داشته باشه یا طرف تفریط داشته باشه، نمیتونه طرف دیگر رو ببینه. اما اگر وسط وایساده باشه، هم میتونه طرف افراط ببینه، هم طرف تفریط ببینه، اون وقت تضاد بین اونها رو حکم میکنه. پس هم ترکیب لازمه، هم اعتدال لازمه، یعنی خود این موجود مرکب باید اون وسط باشه. حالا یک وقت مثل انسانی که کاملا وسطه، یک وقت مثل حیوانی که در همون وسط هاست اما کاملا وسط نیست. گفتیم انسان کاملا معتدله دیگه، اقرب الی اعتداله. البته بین انسان ها فرقه، اون انسانی کاملا در نقطه وسطه که نفس نبوی داشته باشه، اون مزاجش مزاج بدنش کاملا نقطه وسطه. خب پس قرار بر این شد که لامسه مربوط باشه به موجودات مرکبی که ترکیب اعتدالی دارن. از این مطلب معلوم شد که دو موجود لامسه ندارن، یکی موجود بسیط، موجودات بسیط لامسه ندارن چون گفتیم باید مرکب باشه، یکی مرکباتی که اعتدالی نیستن که اینا رو میگیم قریب علل بساطه، مثل جماد، معادن، نبات. معادن بسیط نیستن اما قریب علل بساطن، ترکیبشون ترکیب اعتدالی نیست. نبات هم همینطور، ترکیبش کاملا اعتدالی نیست، لذا این دوتا لمس ندارن. بله، از بین تمام قوا برای گروهی از این ملحقات به بساید نمو هست برای گروهی از این ملحقات به بساید، فقط نمو هست. بساید ملحقات به بساید گفتیم معادن هستن و نباتات، گروهی از اونها که نباتات باشن نمو دارن، معادن نمو هم نداره. فقط پس لمس برای هیچ کدوم اینا نیست، حسم برای هیچ کدوم از این برای بساید لمسم نیست، حسم نیست. چرا؟ خوب دقت کنیم تیکه رو. تا حالا ثابت کردیم که برای بساید یا ملحقات به بساید لمس نیست. وقتی ثابت شد که لمس نیست، ثابت میشه که بقیه حواس هم نیست، چون گفتیم لمس اولین حواسه. وقتی اولین نباشه بقیه هم نیست. لذا ایشون میگه که اول مقدمه اولش اینه که لمس اولین حواسه. این برای اینه که ثابت کنه اگر لمس نیست بقیه حواس هم نیست. بعد مقدمه دوم که میگه باید ترکیب اعتدالی داشته باشه. با این ترکیب اعتدالی داشتن بساید و ملحقات به بساید رو خارج میکنه و ثابت میکنه که اینا حس ندارن. ثابت میکنه که اینا لمس ندارن. ببخشید. ثابت میکنه لمس ندارن. وقتی ثابت کرد که لمس ندارن، با مقدمه اول که میگه اولین حس هر حیوانی لمسه، ثابت میکنه که پس این بساید و ملحقات به بساید اصلا حس ندارن. وقتی لمس که اولین درجه حس نداشتن، بقیه درجات هم ندارن. نتیجه میگیره که اصلا حس برای بساید و برای ملحقات به بساید نیست. حیات چی؟ حیات هم برای ملحقات به بساید نیست. بله، فقط نمو که یکی از شعبات حیاته برای بعضی از ملحقات به بساید، یعنی نباتات هست. و لما کان لمس اول الحواس، گفتم چون این عبارت رو میگه چون بعدا میخواد نتیجه بگیره، چون که لمس اول الحواسه و هیچ حیوان ارضی نمیتونه از لمس مفارقت کنه. لمس حتما داشته باشه، باید داشته باشه، اگرچه بقیه حواس رو نداشته باشه. از اون طرف کان لا یکون، این لمس مگر به ترکیب معتدل. چرا ترکیب معتدل لازمه؟ چون باید ترکیب معتدل باشه که حکم کند اون حیوان به وسیله این لمس بین اضداد. اگه ترکیب معتدل نباشه نمیتونه حکم بین اضداد بکنه، اگه نداشته باشه نمیتونه حکم کنه، اگر معتدل نباشه اون وسط نباشه باز نمیتونه حکم کنه. هم باید داشته باشه هم باید وسط باشه که دو طرفو ببینه تا بتونه حکم کنه. فبین لما کان لمس و کذا و کان کذا فبین. پس بدان از این مطلب که للبساید و ما یقرب من البساید که معادن و نباتات، لیس لاینها حس. البته چون لمس اولین حسه، عبارت دقیقه، چون لمس اولین حسه و خود لمس در بساید و ما یقرب به بساید نیست، پس حسم که اولین رتبش لمسه در ما بساید و ما یقرب البساید نیست، حسی نیست، حیاتم نیست، الا نمو. فقط از شعبات حیات نمو هست، اونم فی بعض ما یقرب من البساید، بعضی از چیزایی که نزدیک به بساید. گفتیم ما یقرب الی البساید دو تاست، معادن و نباتات. معادن حیات و نمو ندارن، اما بعض ما یقرب من البساید که نباتاتن نمو دارن. فلیکن هذا مبلغ ما نقوله فی اللمس، این باید باشد مقداری رو که ما در لمس گفتیم. یعنی بیش از این دیگه تو لمس اینجا نمیگیم، بیش از این اگه میخواد باید به کتاب قانون و متولات دیگه مراجعه کنیم. دو مطرح میکنن و توضیح میدن. حاسه اول ذوق که تا خط 16 همه صفحه بعد طول میکشه و از خط 16 هم به بعد حاسه دوم که شمه شروع میشه. در مورد ذوق بحث خیلی مفصلی نداره. میفرمان ذائقه تالی لامسه است، یعنی از نظر اهمیت بعد از اون قرار داره، زیرا که لامسه باعث حفظ بدن حیوان میشد، ذائقه هم تا حد زیادی باعث حفظ میشه، زیرا که به وسیله ذائقه این حیوان میفهمه که چه غذایی براش خوبه که استفاده کنه و چه غذایی براش مضره که استفاده نکنه. اگرچه برای ذائقه جانشین هست و برای لامسه جانشین نیست، ولی علی‌ای‌حال از این جهت شبیه همن. از جهت دیگری هم شبیه همن که بعدا توضیح داده میشه، که هر دوشون احتیاجی به مماسه دارن، منتها با تفاوتی که در مماسه هست، مماسه‌ای که برای لامسه لازمه به نحوی است و مماسه‌ای که برای ذائقه لازمی است به نحو دیگری است. می‌فرمایند که منفعتی که ما از این ذائقه می‌بریم دو تاست. یکی این که غذا رو برای ما گوارا می‌کنه یا میل به غذا برای ما به وجود میاره، و دوم این که غذا رو به وسیله این ذائقه انتخاب می‌کنیم، یعنی می‌چشیم تا ببینیم چه غذایی مورد طبع ماست و چه غذایی منفور طبعمونه. به این ترتیب به وسیله ذائقه غذا رو انتخاب می‌کنیم. الفصل الرابع فی الذوق و الشم. و اما الذوق فإنه تال لللمس. ذوق تالی لمسه، یعنی از نظر اعتبار بعد از لمس قرار میگیره، از نظر احتیاجی که حیوان بهش داره. و منفعته ایزن فی الفعل الذی بهی یتقوم البدن. منفعت ذوق هم در اون کاری است که به وسیله اون کار بدن قوام میگیره. پس از این جهت باز شباهتی به قوه لامسه داره، زیرا که قوه لامسه هم قوام بدن رو حفظ میکنه، این هم قوام بدن رو حفظ میکنه، یعنی سعی میکنه که بدن تحلیل نره. اما حفظی که لامسه داره قوی تر از حفظی است که ذائقه داره. و منفعته ایزن منفعت ذائقه ذوق در فعلی است که بهی یتقوم البدن، و اون فعل تشهیت الغذائه و اختیاره. عبارت هست از تشهیه. تشهیه به معنای گوارا کردن و لذیذ کردن میاد، به معنای ایجاد میلم میاد. میل به غذا پیدا میکنیم به وسیله این زائقه، یا غذا به وسیله این زائقه گوارا میشه. و اختیاره، ما به وسیله زائقه میتونیم غذا رو انتخاب کنیم، خوب و بد رو تشخیص بدیم، اونی که مورد پسندمونه انتخاب کنیم و استفاده کنیم. مطلب بعدی اینه که قوه زائقه با قوه لامسه از یک جهت مجانست دارن و از یک جهت افتراق دارن. مجانستشون در اینه که هر دو برای درک محسوس خودشون احتیاج به مماسه دارن، یعنی لامسه باید با اون محسوس تماس پیدا کنه تا مثلا رطوبت و یبوست یا خشونت و ملاست اون محسوس رو درک بکنه. ذائقه هم باید با محسوس تماس پیدا کنه تا طعم اون محسوس رو درک بکنه. پس از این جهت بین هما شباهته، منتها باز در همین مورد شباهتشون که مماسه باشن با هم تفاوت دارن. تفاوتشون اینه که لامسه بدون واسطه با محسوس تماس پیدا میکنه و محسوس رو حس میکنه، اما ذائقه در تماسی که با محسوس برقرار میکنه احتیاج به واسطه داره. لامسه یعنی مثلا دستمون رو مستقیم بدون واسطه به شیء حار یا به شیء وارد تماس میدیم، به شیء وارد تماس میدیم، میبینیم که حرارت رو یا برودت رو حس کردیم، هیچی واسطه نشده. اما در ذائقه اینطور نیست، لعاب دهان و آب دهان باید واسطه بشه. رطوبتی که به قول ایشون رطوبت عذبه هست باید واسطه بشه، به ترتیبی که بعداً خواهیم گفت. خود محسوس رو که طعم داره اگر بر زبان که قوه ذائقه در اوست قرار بدیم، در حالی که هر دو خشک باشن، ما طعمی رو درک نمی کنیم. طعم در صورتی درک می کنیم، درک میشه که واسطه ای هم بین این دوتا واسطه بشه و اون لعاب دهن و اون رطوبت عذب است. پس فرق است بین تماسی که در لامسه شرطه و تماسی که در ذائقه شرطه. تماس در لامسه احتیاج به متوسط نداره، ولی تماس در ذائقه احتیاج به متوسط که اون رطوبت عذب است داره. و یجان سلم سفی شیئن. این ذوق هم جنس لمس است در یک چیز، و اون چیز این است که مذوق در اکثر امر به ملامسه درک میشه. قید اکثر الامر برای اخراج اون توضیحی که بعداً میاد داده شده، آورده شده، و اون توضیح رو وقتی خوندم بیان میکنم که قید اکثر الامر برای چی آمده. و یفارقه فی ان نفس الملامسه لا تعدد تا، این قوه ذوق با قوه لمس مفارقت میکنه در این که خود ملامسه طعم رو تعدیه نمیکنه به ذائقه، همونطور که نفس ملامسه هار مثلا ادا می کند و تعدیه می کند حرارت رو به لامسه، نفس ملامسه ادا نمی کند طعم رو به ذائقه، همونطور که نفس ملامسه هار ادا می کند حرارت رو به لامسه. پس فرق بینها ما در اینه که در ذائقه نفس ملامسه کافی نیست، ولی در لامسه نفس ملامسه کافی هست. بلکه انه محتاج الى متوسط، یعنی این زائقه احتیاج دارد به واسطه و متوسطی که قبول بکند طعم رو، و خود اون متوسط فی نفسهی لا تعمله، طعمی براش نباشه، متوسط بی طعمی باشه که طعم رو قبول کنه و زائقه به وسیله او طعم رو بچشه. و اون متوسط عبارت از رطوبت لعابیهی که منبعث می شود و به وجود می آید از آلتی که نامیده می شود ملعبه. ملعبه در لغت به معنای لباس آستین کوتاه و در اصطلاح به معنای قده است که زیر زبانه و اون لعاب دهان رو ترشح می کنه. شاید علت این که ملعبه گفته باشنش همین کوتاهی این قده باشه، همونطور که اون لباس آستینش کوتاه است، این هم اندازش کوتاست. شاید هم به خاطر این باشه که از ماده لعاب دهن مثلا. خب پس دیدیم که در ذائقه احتیاج به واسطه هست. ایشون میفرمایند که ذائقه اون متوسط که رطوبت از بس اگر خالی از طعم باشه، همون طعمی رو که محسوس داره به ذائقه میرسونه، بدون اینکه کمش کنه یا زیادش کنه یا چیزی درش مخلوط کنه. چون که این متوسط خالی از طعمه، پس اون چرا که تعدیه میکنه همون طعمی است که محسوس داره، اون غذا داره. اما اگر این رطوبت خالی از طعم نباشه، مخلوط با طعمی باشه، معلومه که بالاخره این طعمی که در این رطوبت هست مخلوط میشه با اون طعمی که در غذا هست و اون طعم واقعی غذا چشیده نمیشه، بلکه یک طعم مخلوط چشیده میشه. برای دو جور از افراد طعم مخلوط حاصل میشه، زیرا که رطوبت دهانشون خالی از طعم نیست. یکی افراد ممروره، کسانی که گرفتار مره باشن، یعنی حالت تلخی در آب دهانشون احساس میکنن، اینها چون آب دهانشون مخلوط با تلخی است، غذا رو متحول میکنه و بستگی به کم و زیاد تلخی داره، گاهی کاملا تلخش میکنه، گاهی کمتر تلخش میکنه، بالاخره اون طعم واقعی رو تعدیه نمیکنه به ذائقه. دوم کسانی است که معده‌شون گرفتار ترشی شده، یک خلط حامض و ترشی در معده به وجود آمده که در اصطلاح و در عرف گفته میشه ترش کرده. اینجور افراد هم آب دهانشون ترش میشه و غذا رو باز با مخلوطی از ترشی، طعم غذا رو با مخلوطی از ترشی درک می کنند، طعم رو خالص درک نمی کنند. پس دیدیم که در افرادی که رطوبت عذبشون خالی از طعمی نیست، طعم غذا به طور صاف به ذائقه منتقل نمی شه، بلکه مخلوط می شه با اون طعمی که در رطوبت عذبه هست. رطوبت عذبه در صورتی میتونه طعم رو بدون دخل و تصرف به ذائقه برسونه که خودش کاملا برهنه از طعم باشه. احتمال داره اون قید اکثر الامری که در خط پنجم همین صفحه گفته شد برای اخراج اینجور افراد باشه. زیرا که در این هنگام که افراد گرفتار مره هستند یا گرفتار اون ترشی معده هستند، به ملامسه نمیتونن طعم طعام رو درک بکنن، چون طعم بالاخره مخلوط شده با آنچه که در آب دهان بوده. پس ملامسه اون غذا طعم رو به ذائقه نمیرسونه، زیرا که مزاحم وجود داره. اما در اکثر الامر، یعنی در صورتی که انسان گرفتار مره نباشه، گرفتار این ترشی نباشه، آب دهانش خالی از مزه باشه، به ملامسه درک میکنه. شاید اکثر الامر برای اخراج اینجور افراد باشه. فاین کانت هازه رطوبت و عدیمت تعوم، اگر این رطوبت از به بی طعم باشه، عدت تعوم به صحت، تعوم را به صافی و درستی به ذائقه میرسونه، بدون اینکه تصرفی درش کرده باشه و کم و زیادش کرده باشه. اما و این خالتها تعمل، اگر با این رطوبت تعمی مخلوط شده باشه، کما یکون للممرورین من المراره، من المراره بیان برای مای مایکونو است، یعنی مثل مرارتی که برای ممرورین هست، یعنی تلخی آب دهانی که برای اشخاصی که گرفتار به مرض مره هستند هست. و کما ولی من فی معدتهی خلتون هامز من الهموزه، این کمایی که ما در جمله قبل داشتیم در این جمله هم میاد. بنابراین من الهموزه بیان برای همون مای کمای محذوفه. پس اینجوری میشه و مثل هموزتی که لمن فی معدته خلتون هامز، مثل هموزتی که ثابت است برای شخصی که در معدش خلت هامز است. خب فإن و ان خالتها تعمون، اگر تعمی با این رطوبت لعابیه مخلوط شد کما این که در این دو مورد هست، شابت ما تعدیه به طعم لذیفیه، مخلوط می کند این رطوبت آنچه را که این یعنی طعمی را که این رطوبت می خواد به زائده بده، ما تعدیه یعنی آنچه را که این رطوبت تعدیه می کنه به زائده، مخلوط می کند اون مایت عدا را به طعمی که در خودشه، به طعمی که در خود این راه هست، در خود این رطوبته، یعنی به طعم تلخی در مثال اول، به طعم ترشی در مثال دوم. فتوهیله مرن او حامزا، پس متحول می کند اون غذا را، اون طعم را به تلخی در مثال اول یا به ترشی در مثال دوم. تموم شد. مطلب بعدی، دو تا مطلب دیگه ما در اینجا داریم که بحث ذوق تموم میشه. مطلب اول اینه که این رطوبت چگونه طعم رو به ذائقه تعبیه میکنه. دو قول در این زمینه گفته شده. مصنفین دو قول رو ذکر میکنن و بعد نظر خودشون رو در مورد این دو قول بیان میکنن. قول اول اینه که وقتی غذا در این رطوبت قرار گرفت، اجزایی از این غذا پخش میشه تو این رطوبت و اون اجزا به توسط این رطوبت در اون منافذ زبان نفوذ میکنه و به اون قوه و عصبی که زائقه در او هست میرسه. اینجا احساس یعنی ذوق حاصل میشه. پس اجزایی از اون غذا، از اون مطعوم جدا میشن، این اجزا مخلوط میشن با این آب و در اون منافذ زبان وارد میشن و به ذائقه میرسن. ذائقه همون اجزای جدا شده از غذا رو جذب میکنه و حس میکنه. این یک قول. قول دوم اینه که جزئی از غذا، اجزایی از غذا جدا نمیشن و در آب دهان پخش نمیشن. بلکه اون کیفیتی که در این مطعوم هست که اسمش طعمه، کیفیتی که به نام طعم نامیده میشه، این آب دهان رو متکیف میکنه. اگر اون کیفیت شیرینی، آب دهان شیرین میکنه. اگر اون کیفیت ترشی، آب دهان رو ترش میکنه. اون وقت این آب دهان متکیف شده به اون کیفیت به منافذ زبان وارد میشه و احساس حاصل میشه. پس در فرض اول اجزایی از، در قول اول اجزایی از مطعوم جدا میشه و به وسیله آب دهان به ذائقه میرسه. در قول دوم اجزایی جدا نمیشه، کیفیت از کیفیتی که در اون مطعوم هست اثر میذاره و این آب دهان رو متکیف میکنه. این آب دهان متکیف شده و مزه پیدا کرده به ذائقه میرسه و ذائقه درکش میکنه. توجه میکنید که بنابر قول اول ذائقه بدون واسطه اون مطعوم رو داره درک میکنه، چون اجزاء مطعوم به ذائقه رسیده و ذائقه با اجزاء مستقیما تماس پیدا کرده و احساس طعم کرده. پس در این قول اول اون رطوبت در ذوق تأثیری نداره، در تسهیل ذوق تأثیر داره. یعنی اگر این رطوبت نبود اون اجزا به زائده نمی رسید. حالا این رطوبت رسیدن اجزا به زائده رو تسهیل کرده. پس نقش این رطوبت اینه دیگه، واسطه درست حسابی نیست در اینکه بخواد طعم رو به زائده برسونه، فقط وساطتش اینه که تونسته اون زود طعم رو به ذائقه برسونه، نه خود طعم. اما بنابر قول دوم که این آب دهن متکیف به طعم به اون کیفیت میشه، این آب دهن واسطه است، واسطه رسوندن طعمه. یعنی طعم رو واقعا این آب دهن داره میرسونه. اون محسوس خارجی، اون غذایی که در خارج هست که ما میخوریم، اون غذا خودش مستقیما طعمشو نرسونده به ذائقه، طعمشو داده به این آب دهن، آب دهن اون طعم رو داره به ذائقه میرسونه. پس در فرض دوم و در قول دوم وساطت هست. بنابراین در قول اول آب دهن واسطه وصول طعم نیست، واسطه نیست در این که طعم رو برسونه به ذائقه، بلکه واسطه است در این که زود طعم رو به ذائقه زودتر برسونه، آسونتر برسونه. بنابر قول دوم این آب دهن واسطه رسوندن خود طعمه. پس فرق بین این دوتا قول روشن شد. ولی علا کل القوله، اینم توجه کنید، علا کل القوله زائقه بلا واسطه درک میکنه طعم رو. علا کل القوله زائقه بلا واسطه طعم رو درک میکنه، زیرا در قول اول از اون اجزایی که بهش رسیدن داره طعم رو درک میکنه، بنابر قول دوم از این آب دهان داره طعم رو درک میکنه. برای درک این طعم دیگه واسطه نداره، مستقیما داره طعم رو درک میکنه. اگرچه نسبت به محسوس خارجی که اون غذاییست که ما میخوریم بنابر قول اول واسطه نداره، بنابر قول دوم واسطه داره، اما برای درک خود طعم بنابر هیچ کدوم از دو قول واسطه نداره. نمیدونم فرق روشن شد یا نه. ببینید دو مرتبه تکرار میکنم، اگر محسوس خارجی رو بخواد درک بکنه، طعم محسوس خارجی رو بخواد درک بکنه، بنابر قول اول احتیاجی به واسطه نداره، چون اجزای همین محسوس خارجی است که بر ذائقه میشینه. بنابر قول دوم احتیاجی به واسطه داره که اون آب دهنه، اگه بخواد طعم اون شیء خارجی رو درک بکنه. اما اگه بخواد اصل طعم رو درک بکنه، طعمی که از اون شیء خارجی گرفته میشه، خود طعم رو درک بکنه، نه طعمی رو که الان در اون شیء خارجیه، بلکه طعم رو ولو از شیء خارجی گرفته بشه، اگه بخواد درک بکنه، بنابر قول اول چون اجزای اون شیء خارجی رو گرفته واسطه نداره، همون شیء خارجی، طعم شیء خارجی رو داره درک میکنه. بنابر قول دوم الان آب دهن تماس داره با این زائده، طعم آب دهن رو داره میکشه و درک میکنه، بازم طعم رو مستقیم داره درک میکنه، ولو طعم اون شیء خارجی رو مستقیم درک نکرده. پس نسبت به طعم اون شیء خارجی فرق حاصله بنابر دو قول. بنابر قول اول طعم اون خود اون شیء خارجی به وسیله اجزایش به ذائقه داده میشه، بنابر قول دوم طعم اون شیء خارجی خودش به ذائقه داده نمیشه، داده میشه به آب دهن، آب دهن میده به ذائقه، پس واسطه هست. اما اگر حالا طعمو بخواد این ذائقه درک بکنه، بنابر قول اول و بنابر قول دوم بدون واسطه داره درک میکنه، یعنی برای درک اون طعمی که توی آب دهنه و برای درک اون طعمی که توی این اجزاء جدا شده از این مفهوم خارجی است، احتیاج به واسطه دیگه نداره. برای آب دهن دوباره آب دهن دیگه نمیخواد، برای اون اجزایی که در آب دهن حل شدن واسطه دیگری، آب دهن دیگری لازم نیست. و من ما فیه موضوع نظرم، از چیزهایی که در او بحث هست، جای حرف هست، این است که هل هذه الرطوبه انما تتوسط و ان تخالطها اجزاء ضد، آیا این رطوبت تتوسط واسطه است، واسطه ذوق به این صورت واسطه است که تو خالطها اجزاء ضد طعم، که مخلوط می شود با این رطوبت اجزاء ضد طعم، یه نوع مخالطتی که تنتشر فیها، اون اجزا منتشر در این رطوبت میشن، آیا به این صورته که اجزا در رطوبت منتشر میشن، ثم تنفذ، بعد نفوذ میکنن، فتقوس فی اللسان، فرو میرن تو زبان، حتی تو خالط اللسان، تا با زبان مخلوط میشن و در نتیجه فیحس به زبان این طعم رو درک میکنه، آیا به این صورته؟ یا نه فرض دوم، او تکونو نفس رطوبت تستحیل، خود این رطوبت استحاله میشه به قبول طعم من غیر مخالطتن، بدونی که اجزایی از اون مطعوم وارد این رطوبت شده باشه. کدوم یک از این دوتاست؟ فعین نهازا موضوع نداره، اینجا جای بحثه. نظر خودشون رو بعداً در صفحه بعد میگن، فعلا اشاره میکنن به این که این دو قول با هم چه تفاوتی دارن و بنابر هر دو قول طعم بدون واسطه درک میشه، یعنی خود ذائقه طعم اون اجزا رو بنابر قول اول، طعم این آب دهن رو بنابر قول دوم بدون واسطه درک میکنه، که اینو از خارج گفتن. فإن کان المحسوس هو المخالط، اگر محسوس اون اجزایی باشه که مخلوط شدن با آب دهن، فلیست رطوبه به واسطه مطلقه، رطوبه واسطه کامل نیست برای رسوندن طعم، بلکه رطوبت واسطه تو تسهل وصول الجوهر المحسوس، واسطه آسان رسیدن جوهر محسوس حامل کیفیت است، الالها آسان رسیدن به هاست، یا واسطتون تسهلو، یا واسطتون تسهلو وصول الجوهر، هر دو جور خونده میشه، اولی بهتره، واسطه آسان رسیدن جوهر محسوس است، اون جوهری که حامل خود کیفیته، کیفیت نفسها حامل خود کیفیته، این رو آسان میرسوند الالها. پس رطوبت باعث میشه که اون ذرات که خود محسوس حامل کیفیتن، اون ذرات آسونتر به حاس یعنی به ذائقه برسن، خود این آب دهن متکیف نشده، بلکه جوهر متکیف شده به کیفیت رو به ذائقه رسونده. و اما حس خودش، اما حس که اون ذائقه باشد، فإنما هو بملامسة الحاس للمحسوس بلا واسطه، در اینجا اون حاس که زائده باشه با محسوس که اون اجزا باشه بدون واسطه تماس پیدا میکنن و احساس حاصل میشه. این بنابر فرض اول. بنابر فرض دوم، بنابر فرض دوم، اما و این کانت رطوبت تقبل الطعم، اما اگر رطوبت استحاله بشه و طعم رو قبول کنه و تتشیف به، باز هم فیکون المحسوس بالحقیقه ایزن هو الرطوبه، محسوس بالحقیقه اون رطوبته و یکونو این حس باز و یکونو این حس بلا واسطتن، بازم این ذائقه بدون واسطه داره درک میکنه طعم رو. الان ما طعم رطوبت رو بلا واسطه درک میکنه، طعم اون زد طعم رو، یعنی اون مطعوم خارجی رو داره با واسطه درک میکنه، طعم رطوبت رو داره بلا واسطه درک میکنه. این همون بود که از خارج دوبار تکرار کردم من که روشن بشه مثلا. ظاهرن وقت اجازه نمیده این یه تیکه، اگرچه دنباله گذشته است ولی میشه جدا